بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز، هموطنای خوبم در هر کجای ایران عزیز اسلامی که هستید و در هر کجای دنیا که دارید صدای من رو میشنوید، با ما همراه باشید با زمزم احکام تا ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت رسمی ایران. این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم. گفتگوی است صمیمانه و حضور شما مردم عزیز در این برنامه برای طرح سوالای شرعی خودتون و مباحثی که هر روز تقریبا باهاش درگیر هستیم، در لباس پوشیدنمون، در نمازمون، در زکاتمون، در خمسمون، در هر اتفاقی که میفته حکم شرعی طبیعتا براش هست و باید اینها رو یاد بگیریم. از کی باید یاد بگیریم؟ از متخصص اون یاد بگیریم که در این برنامه سال هاست حضور دارن، ماهای مبارک رمضان رو لطف میکنن، دعوت شبکه رو میپذیرن، محقق و پژوهشگر و استاد عزیز حوزه علمی قم حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور. عرض سلام و ادب، قبول باشه نماز روزا، خوش آمدید.
ممنون و متشکرم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان روزدار این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجای این جهان پهناور که هستید و آرزوی توفیق، سلامتی، شادکامی و سعادت دنیا و آخرت همه شما عزیزان رو دارم و دعاگوی شما هستیم. امیدواریم که آقای سوری عزیزمونم انشالله با صحت و عافیت کامل در سنگر اجرای خودشون موفق باشه.
انشالله، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما. آیه کیاره‌های ارتباطی رو برای هموطنه خوبم بله زیر نویس بکنید. شما مردم عزیز میتونید پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید و روی خط ارتباطی ما بیاید از همین اول برنامه و سوالهای شرعی خودتون رو بپرسید. همین ساده، همین جمعی که کنار هم نشستید و دارید صحبت میکنید با ما هم همراه باشید و مسئله شرعی که باش روبرو هستید بپرسید تا من هم مطرح بکنم با استاد وحید پور عزیز. اما آغاز بکنم از پیامک هایی که دیروز مونده که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، اما به محض اینکه پیامک های امروزتون به دست من برسه سوال های شما رو خواهم خوند. نوشتن که خانم زینب از کابل گفتند آیا کشیدن دندان در ایام روز که روزه هستیم و ناچار به کشیدن اون هستیم تکلیفمون چیه؟ سپاسگزارم از شبکه جهانی ولایت به ویژه آقای وحید.
ممنون و متشکرم. ببین، اگر استرانی نیست آدم اینجور کارها رو بگذاره برای بعد افطار، اما اگر واقعا ناچاره، یعنی دکتر شب نیست، نوبت داره، همون روز هم اگر انجام بده ولی مواظبت بکنه که دندان رو وقتی میکشه، دو سه تا نکته هست که باید انسان مواظبت بکنه. یکی این که معمولا خون میاد، مواظبت بکنه خون پایین نره. دو، مواظبت بکنه اون آبی که معمولا داخل دندان میکنن برای شستشو تو مطب دندان پزشکی، اونم به حلق نرسه. و سه، اگر دندان پر میکنه باز یه موادی دکتر میزنه اون موادی که دندان رو پر میکنه. اینا به حلق نرسه، انسان یه مقداری رعایت بکنه که عمدن پایین نره روزش درست. حالی ناخودآگاه یه وقتی میبینید آبی پایین رفت یا مثلا خون پایین رفت، اون دیگه ناخودآگاهه، عمدی نیست، دیگه روزه رو باطل نمیکنه.
بله بسیار خوب. نوشتن که با عرض سلام، من روزه میگیرم ولی دکتر دستور داده که روزانه 2 قرص بخورم، هر 12 ساعت یکی. گفته یکی از قرصا رو بعد از افطار میخورم و دومی رو صبح ساعت 10 یا 9 صبح. حکم شرعی روزه من چی میشه؟ آیا قضا داره یا نه؟ حبیب از آلمان.
ایشون روزه نباید بگیرن دیگه، کسی که قرص میخوره مریضه، اگر بیمار نباشه که قرص نمیخواد استفاده بکنه، و قرص خوردن هم خودش با روزداری منافات داره، یا روزه و یا قرص. و ایشون چون لازمه که حتما دیگه ساعت مصرف رو که پزشک تغییر نمیده، اینو بارها عرض کردیم، اگر با پزشک مشورت کنید، پزشک شما ساعت مصرف قرصتون رو که ساعت 10 صبح 9 صبح، اینو تغییرش بده، بگه 2 قرصتون رو مثلا یکیش رو موقع افطار بخورید، یکیش موقع سحر. این اگر باشه و روزه برای شما ضرر نداشته باشه، روزه رو بگیرید. اما اگر روزه ضرر نداره براتون ولی ناچارید قرص بخورید، خود این قرص خوردن مانع گرفتن روزه هست و اون وقت روزه نباید بگیرید.
بله. سمیه از خانم سمیه از ترکیه هم گفتن که سلام، اگر نیازمند سر زمین پول پیدا کرد و نمیدونه رو زمین پول پیدا کرد، نمیدونه صاحبش کیه، این پول میتونه این رو استفاده بکنه یا به فقیر بده یا نه؟
خب اگر خودش فقیره، فکر کنم سوال کرده دیگه.
بله گفتن نیازمند. اگر نیازمندی.
بله اگر خودش فقیره واقعا و پولی پیدا کرده که هیچ نشانی ندارد، با این قید و قیود هیچ نشانی ندارد که صاحبش بتونه پیدا بکنه و مطمئنم هست که صاحبش پیدا نمیشه، یه وقت اصلا احتمال میده، واقعا احتمال میده یه مقداری نگه داره و اعلام بکنه صاحبش پیدا بشه، اما یه وقت اصلا نه، مایوسه، یه ناامید از این که صاحبش پیدا بشه. اگر مطمئن است که صاحبش پیدا نمیشه و خودش فقیره و خودش فقیره برداره. خودش فقیره. چرا؟ چون اگه فقیرم نبود بعد میداد به فقیر، از طرف صاحبش میداد به فقیر صدقه. اینجا به عنوان صدقه برداره خودش، اگر فقیره واقعا به عنوان صدقه برداره و این صدقه از طرف همون صاحبش حساب میشه.
بعدن استاد اگر صاحبش پیدا شد،
اگر صاحبش پیدا شد دو حالت داره، این ریسک دیگه. صاحبش پیدا شد یه وقت میگه که خیلی خوب مال من چیکار کردی؟ میگه هیچی، به عنوان صدقه مثلا دادم فقیر یا خودم فقیر بودم برداشتم. یک حالتش اینه که میگه خیلی خوب نداره، خدا خیرت بده موش جانت. اما یه حالتش اینه که میگه من نه نمیخوام، من صدقه نمیخوام، خودم پولو میخوام. اونجا دیگه اون شخص ضامنه که مال رو به اون برگردونه.
بله. نوشتن که به فتوای رهبری در نماز جماعت چند بار مجاز هستیم که سهواً از امام پیش بیفتیم، عمدن چند بار، و یه سوال دیگه هم دارد که
نه چند بار که نداره که، مثلا سهواً که دست ما نیست، سهواً یعنی ناخودآگاه. ممکنه این اتفاق توی فرض کنید یک نماز 4 رکعتی مثلا 10 بار بیفته، هم تو رکوع 4 تا رکوع داره، حواس هم نبوده، خب حواس اون روز حالم خوش نبوده، سهواً اصلا حواسم جمع نبوده، هی زود از رکوع پا شدم، 4 بارم تو سجده. نمیشه عدد براش بگی، ممکنه زیادم اتفاق بیفته، زیاد و کم اتفاق افتادنش مهم نیست، اگر سهوی باشه و زودتر از امام از رکوع پاشه یا سجده پاشه اشکالی نداره. ولی اگر عمدی باشه، عرض کردیم مشکل برای نماز ایجاد میکنه، اون عمدی هم باز فرق نمیکنه، میخواد یه بار باشه میخواد بیشتر باشه.
و فکر کنم روزهای گذشته فرمودید اگر عمدن از امام جلو بیفته نمازش به فرادا تبدیل میشه.
بعضی از آقایون میفرمون نماز به فرادا میشه.
بله. نوشتن که برای عقیقه میشه شطور ذبح کرد؟
بله.
عیبی نداره.
نه خیلی. چه بهتر.
حیواناتی مثل گاو چطور؟
گاو یا ارشد گوسفند یا شطور یا گوساله یا بزغاله مثلا.
مانعی نداره. ولی یادم روزه گذشته فرمودید یه پرندگان
نه. به اصطلاح فقهی میگن انعام ثلاثه، یعنی سن و چارپایان، سن و گوسفند، حالا گوسفندم با خودت نر ماده فرق میکنه، بز میشه، ایناش فرق نمیکنه، یا گوساله است
یا شتره. بله. نوشتن که پدری از دنیا رفته اما نمیدونن نماز قضا داره یا نه، تکلیفش چیه؟
هیچ تکلیفی بر کسی نیست وقتی نمیدونن هیچ. حالا یه وقت دوست دارن که مقداری نماز قضای احتیاطی بخونن، یعنی احتیاط بکنن، میگن حالا ممکنه بابامون مثلا فرض کنید، خیلی خوب، برای هر میتی هم اینطور، نه فقط برای پدر، برای هر کس که از دنیا میره. خب حالا انسان احتمال میده انسان بوده دیگه، آدمیزاد دیگه، یه وقتی ممکنه بعضی نمازاشو نخونده باشه، احتیاط بکنیم یه مقدار نماز براش بخونیم، خوبه ولی واجب نیست.
آها، اینجا استاد اگر میدونن که یه مقداری داشته ولی مقدارش رو نمیدونن،
کمترین مقدار رو اگر انجام بدن کافیه، قانونشه این.
آها، کمترین مقدارم اینجا مثلا پدری که 80 سال عمر کرده، حالا بگیم از 15 سالگی هم مکلف بوده دیگه، خب با چه معیاری باید سنجید؟
خب بستگی داره، میگه بابای ما که اهل نماز و روزه و این حرفا بود،
مثلا این 5 سال آخر مریض بود،
مثلا یقینا اگرم نمازی نخونده باشه مثلا فوقش فلان مقدار، بیشتر از این یقین نداریم.
بسیار خوب، نوشتن که سلام، اگه کسی برای خوردن روزه از حد ترخص شهر بگذره و روزه رو باطل بکنه، این درسته؟ صحیحه؟
اگر واقعا بنا داره به این که بره تا حد مسافت شرعی رو بره، نه اینکه کلک بزنه، میگه من میرم 5 کیلومتری از حد ترخص خارج میشم دیگه، من 5 کیلومتر رفتم از حد ترخص خارج شدم، اونجا میخورم برمیگردم، این که روزه خوری عمدیه، چرا؟ 5 کیلومتری که سفر نیست، مسافرت از نظر شرعی حد اقل داره، حد اقل مسافرت شرعی این است که رفت و برگشتش مثلا 45 کیلومتر باشه.
آها،
اینه. من تو قم مثال بزنم، فرض کنید تو مثال قم معروفه، میگن امامزاده عبدالله تو جاده نیزار، جاده قدیم اصفهان. آها، اصفهان دوتا جاده داره، یه جاده قدیمشه، یه امامزاده ایش به نام امامزاده عبدالله، بنا داره میگه میرم امامزاده عبدالله مسافر میشم، روزه اون میخورم میام. این آدم واقعا که بنا داره بره اونجا، حالا از قم خارج شد دیگه قم دیده نمیشه، به حد ترخص خارج شد، میتونه بخوره ولی به شرطی که اونجا رو بره، نه اینکه بخوره و هم وسطه را برگرده، نه
برگرده. ما یه نکته ای استاد داریم که حالا بعضی هم این رو اشتباه میکنن، ما یه حد ترخص داریم یه مسافت شرعی، این دوتا را اگه
کاملا با هم متفاوته، تو همین مثال من معلوم شد دیگه.
آره،
من بنا دارم کجا برم اون باید مسافت شرعی باشه، مسافت شرعی یعنی یه مسیری که از نظر شرعی به من بگن مسافر، یعنی رفت و برگشت حد اقل کفش 45 تا باشه، اینو من باید بنا داشته باشم. میخوام برم تهران، اینجوری بفرمایید، میخوام برم تهران، میخوام برم اصفهان، میخوام برم ساوه، میخوام برم عراق مثلا از قم.
آره،
اینو میگن مسافت شرعی. خب حالا که من چنین بنایی دارم، چنین قصدی دارم، وقتی از شهر خارج شدم کی میتونم روزمو بخورم؟ این مهمه، کی مجازم؟
آره،
وقتی که از محدوده ترخص خارج بشم، یعنی جایی که دیگه شهر دیده نمیشه.
آها، به شرطی که قصدم باشه از 20 و مثلا 3 کیلومتر عبور بکنم.
بله،
خیلی خوب. من جا داره یه نکته رو عرض بکنم، خدا حفظ بکنه و سلامتی بده به حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده که هم در حوزه احکام سالها فعالیت کردند، حضور داشتند در برنامه‌های مختلف و یک کار قشنگی که ایشون و حالا همکارانشون انجام دادن. استاد وحیدپور شما حالا قطعا در جریان هستید، این تابلوهای حد ترخصی که در بعضی از شهرها زدن،
مسافت شرعی، هر دو
مسافت شرعی هم زدن، بله، که کار خوبی بود. من در یکی از برنامه‌ها با ایشون صحبت می‌کردم، گفتم که ما حالا تعبیری که در روایات داریم، مقداری از شهر دور بشود که دیگه صدای اذان یا نشنود یا دیوار شهر را نبینه. بعد بهشون گفتم خب الان دیگه شهرها خیلی کشیده شدن، فرمودن که به ما چیزی که ما رفتیم عملا صدا زدیم، یعنی یک نفر رو 1500 متر دور کردیم، اونجا دیگه صدا نرسید.
کارهای فنی انجام شد،
ریز دقیق، هزار و تقریبا
350 متر.
و این الان اگر جای تابلو نبود ما به این عمل بکنیم،
بانه،
در هر شهری هم که بودیم. و ملاکمون چی باشه؟ گاهی کارخونه ها هستن.
نه، کارخونه ها ملاک نیست، آخرین خانه های مسکونی رو در نظر گرفتن.
آها،
و از آخرین خانه های مسکونی اومدن مقداری دور شدن که اگر اذان گفته بشه بدون بلندگو در یک مسیر صاف، نه پستی و بلندی، اون صدا دیگه نمیرسه به گوش آدم.
1350 متر میشه حد ترخص ما. خیلی خوب، زمزم احکام رو دارید مشاهده میکنید، از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. در هشتمین روز از ماه مبارک رمضان انشالله خدا سلامتی بده، یواش یواش داریم به سلس اول این ماه عزیز نزدیک میشیم، انشالله خدا به هممون توفیق بندگی بده. نوشتند سلام، با عرضوی سلامتی و قبولی طاعات، من 63 ساله هستم، باید چند تا قرص بخورم. یه دکتر گفت روزه اشکالی نداره، ولی یکی دیگه گفته که نباید بگیرم، چیکار کنم؟
خب ببینید، دو تا نکته است، من اینو بارها تکرار کردم. یکی این که روزه ممکنه براش مضر نباشه، اشکال نداشته باشه، ولی شو ناچار قرص بخوره. به دو شرط میتواند روزه رو بگیره. یکی این که اون روزه گرفتن براش هیچ اشکال ایجاد نکنه، مثل کسی که مثلا دیسک کمر داره، مثلا پادرد داره. خب روزه که برای این اشکال نداره. دو این که دکتر تشخیص بده که زمان مصرف دارو رو میتونه عوض بکنه، یعنی زمان مصرف دارو رو میندازه افطار و سحر، این دیگه برای روزش بگیره، چون هم از نظر روزه گرفتن مشکل نداره، هم از نظر زمان مصرف. ولی ممکنه روزه براش اشکال نداره، یا من پام درد میکنه، روزه که برای من اشکال نداره که، روزم میگیرم. ولی خب مصرف دارو رو چیکار میکنه؟ مصرف دارو دکتر شبیش هم داشتیم دیگه، همون عزیز که اول برنامه از آلمان پیامک زده بودن. خب دکتر گفته است شما باید ساعت 9 صبح این دارو رو مصرف بکنید.
آره.
پای نمیتونه روزه بگیره دیگه، مگر اینکه زمان مصرف رو دکتر تغییر بده.
آها، با اجازه دکتر.
بله بله
بله. خیلی خوب، نوشتن که سلام، زبان زدن به گوشه لب که تری از آب وضو داره و قورت دادن عمدی و حالا مجبوری اون در نماز، آیا به صحت روزه ضرر میرسونه؟
نه خیر، تری لب انقدر زیاد نیست. به فرضم که شما زبان بزنید، تری لب رو با بزاق دهان مخلوط میشه و دیگه چیزی به حساب نمیاد، درصدش انقدر کمه که اصطلاحاً بهش میگن مستهلک شده، یعنی از بین رفت دیگه.
بله.
اون چیزی که شما قورت میدید تری لبتون نیست، اون در واقع آب دهانتون.
آه، بسیار خوب. نوشتن تشکر از شبکه ولایت که به حق جز این نام، نام دیگری شایسته این شبکه نیست. ممنونم از شما. اگر در مسافرت با وجود داشتن اجابت مزاج نماز بخوانیم مکروهه؟
بله، نماز در بعضی از حالات مکروهه، علتش هم مشخصه، به خاطر اینکه انسان در حال نماز میخواد آرامش داشته باشه، و وقتی که شخص به اصطلاح میگن محصور گرفتاره، این الان دستشویی داره، دستشویی داره به شدت، حالا میخواد نماز بخونه، هی باید خودشو نگه داره. حواسش کجاست؟ حواسش به نماز نیستش که، حواسش جای دیگه است. بذار میگن ثواب نماز کم میشه. ثواب نماز کم میشه،
ولی نمازش درست.
نه، نماز درسته، مشکلی نداره.
بسیار خوب. نوشتن که با سلام، آیا بعد از فوت همسر باید مهریه زن رو از اموال او داد، بعد باقی مانده را طبق وصیت یا قانونی بین وراثه تقسیم کرد یا نه، چطوره؟
مهریه همسر جزء بدهیات، همطور که باید بدهی مثلا فرض کن بانک رو وام گرفته بدن دیگه، بدهی سوپر محله رو نسیه خریده بدن بدن دیگه، اینجوریه. بله. و باید مهریه رو از مال مرد جدا بکنن، فرزندان به مادرشون بدن، این جزء بدهیه، و بدهی‌های دیگر هم بدن. اون وقت اون چه که میماند اگر میت وصیت به ثلث مالم کرده جدا کنن، وقت بقیهش تقسیم بکنه. مرحله سوم، اول اداء بدهی‌ها، دو جدا کردن ثلث مال اگر وصیت به ثلث کرده، سوم تقسیم اموال.
بله، خیلی خوب. اگر استاد بدهی نداشت جز همون مهریه همسر،
فقط مهریه است، مهریه رو بدن،
فقط مهریه رو میدند، بعد به وصیت عمل کنند،
بعدم تقسیم.
خیلی خوب. نویسن با سلام، اگر کسی منکر امام زمان علیه السلام باشه مرتد هست یا نه؟ نوشتن مقلد آیت الله وحید هستم.
نه خیر، اینو مرتد بهش نمیگن. مرتد کسی است که چیزی رو منکر بشه از روی عمد و آگاهی و علم، که جزء ضروریات دینه، که همه فرقه ها اون رو قبول دارن، مثلا خدا رو، یگانگی خدا رو، میگم مثلا خدا رو قبول ندارم، یا نه من خدا رو یکی نمیدونم، من برای خدا شریک قائلم مثلا. آره. یا مثلا من پیغمبر رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم. اینا چیزایی است که همه مذاهب و فرقه ها قبول دارن. اینا جز ضروریات، ضروری یعنی بدیهی. یکی هست اینکه چطور خدا وجود داره؟ همه مسلمان ها قبول دارن. یه چیزی که به اصطلاح ما میگیم حد نصاب دینه، حد نصاب اسلام دیگه، کمتر از این نمیشه دیگه. اینه مثلا معاد رو میگم، من معاد رو قبول ندارم، معاد رو قبول ندارم. اینا اگر باشه خب بله، اینا شو میگن مرتد، یعنی کسی که دین رو رد کرده، مرتد رد کرده. آره. ولی میگه که نه، من 12 امام رو به عنوان جانشین پیغمبر قبول ندارم. خب میشه مسلمان سنی مثلا، میگم جو سنی، خب این که دیگه مرتد نیستش که. یا میگه که من امیرالمومنین قبول دارم، امام حسن، امام حسین، سه امامیه. بعدش کیو قبول دارم؟ بعدش مثلا زید را قبول دارم. میگه مرتد نیستش که. میگه من تا امام صادق رو قبول دارم، بیشتر از امام صادق قبول ندارم. بعدش من اسماعیلی مذهبم، داریم دیگه، الان تو دنیا داریم دیگه، تو هند فراوان اسماعیلی ها، در کشورهای خارج هستن اسماعیلی ها.
بله.
و همینطور. نه این مرتد نیست. میگه من امام زمان قبول ندارم. امام زمان که قبول نداشته باشه، قاعدتا این باید فرق بفرمایید که 6 امامی باشه، چون دیگه از 6 امام بالاتر نداریم ما، تا 7 امامی 8 امام نداریم، اینجوری نیست دیگه.
بله.
معمولا کسی که امام زمان قبول نداره، امام 11، امام 10، امام 9، امام اینا رو هم قبول نداره، اینو دیگه. ولی مسلمانه، نه این مرتد نیست.
نوشتن که با سلام، صدقه شامل چه کسی میشه؟ شیعه یا سنی؟ شریفات از رامشیر دستتون دردن کن.
کدام صدقه؟ صدقه مستحبی یا صدقه واجب؟ صدقه مستحبی رو شما به هر کسی میتونی بدی، به فقیر ولی ها، به هر کسی. منظورم این است که فقیر باشه ولی مسیحی، فقیر مسیحیه خوش بده، فقیره دیگه، صدقه مستحبیه، بده به فقیر اهل سنت، فقیر باشه. این صدقه مستحبی، صدقه مستحبی همین هاییست که ما جمع میکنیم مثلا تو خونه برای اینکه به فقیر بدیم، یا حالا جمع هم نمیکنیم مثلا هر روز فرض کن، مثلا حالا یه کسی دستی دراز کرده، شما برای اینکه دستش رو رد نکنید حالا 2000 تومان بهش میدید، 1000 تومان بهش میدید، اینا صدقه مستحبی. ولی صدقه واجب نه، صدقه واجب جزء بدهی هاییست که باید به جای خاص خودش مصرف بشه. مثلا فطریه که انشالله روز عید فطر میدیم صدقه است، صدقه واجبه بدیم، اینو باید به فقیر شیعه بدیم. یا مثلا رد مظالم، رد مظالم چیه؟ این است که گاهی من به کسی بدهکار هستم، الان پیداش نمیکنم دیگه.
آره.
نه آدرس دارم، نه تلفن دارم، هیچ، موندم چیکار کنم؟ خدا این بار رو، اینجا شهر مقدس فرموده اون مالی که به اون بدهکاری از طرف او به جای او بده به فقیر صدقه، اینجا باید فقیر شیعه باشه. دو، یکم کفاره است، مثلا همین 750 گرم مواد غذایی که دائما داریم میگیم که کفاره روزه است، کفاره سبکه، یا کفاره روزه خوری عمدی، میگیم به فقیر بده، اینو باید به فقیر شیعه بده.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. باز هم برامون پیامک ارسال بکنید. اینجا زمزم احکام برنامه‌ای به صورت زنده داره تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند میشه، پاسخ میدیم به سوالای شرعی شما. و چقدر خوبه که همه شما عزیزان، برادرها و خواهرای خوب من، دغدغه این رو دارید که به مسائل شرعیتون برسید، جوابش رو بدونید، و میبینیم که شهری و روستایی هم نداره و همه این نگرانی رو دارن که بتونن درست عمل بکنن. شاید برای شما سخت باشه بگردید یک کارشناس و یک صاحب فن رو پیدا کنید که سالیان سال در این حوزه کار کردن، اما این برنامه امکان رو براتون فراهم کرده. فقط و فقط کافیه به راه ارتباطی که زیرنویس شده براتون پیامک ارسال کنید و یا زنگ بزنید، و با افتخار در خدمتون هستیم. بچه ها یه فاصله کوتاه به ما بدید، بعد میگردیم.
الهی لا تؤدبنی به عقوبتک، و لا تمکر بی فی من أين لي الخير يا رب ولا يوجد عندك من أين لي النجاة ولا تستطع إلا بك الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولا الذي أساء واجترى عليك ولم يرزك خرجا عن قدرتك يا رب من را مرا رو به سوی بار الله آورده
خب انشالله که همیشه حالتون خوب باشه و کیفتون کوک باشه خیلی خودمونی تر بخوام بگم دماغتون چاق باشه یعنی که خلاصه حالتون خوب باشه و ماه مبارک رمضان هم فرصت خوبیه برای اینکه یه مقدار به خودمون بیشتر فکر بکنیم و حال و هوای معنویمون رو بهتر بکنیم. اینجا زمزم احکام هنوز کلی فرصت داریم، دقیقا نزدیک 31-32 دقیقه فرصت داریم برای پاسخگویی به سوالات شرعی شما. در بخش دوم برنامه آغازگر صحبت ها تلفن سرکار خانم کریمی هست از قم. خانم کریمی عرض سلام، خیلی خوش آمدید، در خدمتتونیم.
سلام.
وعلیکم.
باز سلام خدمت آقای بعیدپور.
وعلیکم السلام.
خوش آمدید. استاد من دو سوال داشتم خدمتتون. یکی یه آقایی هستن به خاطر کارشون این یک ماه ماه رمضان رو باید برن هر روز تهران و بیان. بعد از اذان صبح میرن تا قبل از اذان مغرب. میخواستم ببینن حکم مسافر رو دارن یا باید روزه‌هاشون رو بگیرن.
مقلد کیان؟
مقلد ندارن خاص که مثلا تقلید کنن، ولی مرجع خاص، ولی به آقای مکاره مراجعه میکنن سوال داشته باشن. بعد سوال دومم اینه که اگر خانومی پیش از همسرشون فوت بکنه بعد مهریه‌شون هم نبخشیده باشن، آیا این مهریه به گردن این آقا هست که به وراثه این خانوم بده یا نه؟
بله. سپاسگزارم خانم کریمی، خیلی ممنونم از شما، دستتون درد نکنه، با ما باشید. و رحمت الله از گرگان عرض سلام و ادب، در خدمتون هستیم. آقای رحمت الله
علیکم السلام و رحمت الله
و علیکم السلام.
من خدمت شما و کارشناس برنامه‌تون از آقای
لطف کنید آقای رحمت الله صدای من رو از طریق تلفن بشنوید، صدای تلویزیونتون رو ببندید یا خیلی خیلی کمش کنید و صدای با تلفن با من در ارتباط باشید.
بله بله بله.
بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
حضرت عالی بلوان مجدی محترم برنامه و کارشناس بزرگ ناجوهای بعیدی‌پور و ارادت و سلام دارم.
و علیکم السلام.
من یک طلبه هستم. سوالی که خیلی از مردم میپرسن اینه که آیا واقعا کفاره شامل خود گندم میشه؟ نظر صادر مراجع چیه؟ کار دیگه میتونن بکنن؟ برنج یا گوشت دیگه میتونن بگیرن یا نه؟
بله.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم. آقای رحمت الله با ما باشید. سپاسگزارم. اما از گرگان میخوایم بریم یه جای خیلی دور به اسم نروژ. آقا محمد سلام، حالتون چطوره؟ خوش آمدید.
سلام و علیکم، روزا و نمازتم قبول باشه انشالله. تشکر از جناب آقای وحیدپور. یک دو تا سوال داشتم از جناب آقای وحیدپور.
بفرمایید. ممنون و متشکرم،
در خدمتتونیم.
میخواستم بپرسم اینجا ما تو این کشور که هستیم قرارگاهی نمیدونیم، خصوص که این صورت بگیره. اکثر من خودم از اخبار اطلاع پیدا میکنم تو بعض کشورها خب مهتاب گرفته شده یا زلزله بوده. خب بعد نماز آیات میخونم قضایی. حالا میخواستم بپرسم از آجی آقا که آیا نماز آیات ما میتونیم قضایی بخونیم یا بعدا اطلاع پیدا کردیم؟ چون اینجا همیشه ابر است، خیلی سخت است برای ما. این سوال اول. بعد سوال دوم این هست که آجی آقا الان گفتن اگر کسی امام زمانشون نشناسه یعنی مرتد نیست، استعداد ندارد. اما خب تو فکرم رسید خب بعد این حدیث چی میشه دیگه؟ من ما سوالا میعرف امام زمانه معتف جاهلیه، بعد این حدیث حکمش چی میشه؟ خلاصه میخواستم اگر آجی آقا بفرمایید جواب این دو سوال. خیلی ممنون.
بله سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقا محمد، از طریق تلویزیون با ما باشید. استاد تا لحظات دیگه پاسخ میدن. از نروژ بریم به هلند. مظاهری، آقای مظاهری عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
الو
سلام علیکم آقای مظاهری، سوالتون رو بفرمایید.
سلام علیکم، هر جلب و احترام دارم خدمت شما و خدمت آقای
وحیدپور. علیکم السلام و رحمت الله.
در مورد خانم البته دارو استفاده میکنه، تو اروپا معمولا شام خیلی زود است، داروهای خود باید 2-3 ساعت بعد از شام استفاده کنه و چیز است. بعد از اینی که اینجا افطار ساعت 10 میشه، اون زمانی که بعد از افطاری داروهای خود استفاده میکنه که برای آرامش اعصاب و خواب اینا هست، بعد خیلی زمان میبره تا از بتونی داروها تاثیر بگذاره، این تاثیری خیلی کمه میذاره، حالش خیلی بد میشه. دیروز هم اتفاقا رفتیم با دکترش صحبت کردیم، دکترش خواهش کرد که تو روزا نگیر، که تو نمیتونی داروها رو باید در زمانش یعنی ساعت 8 و 7 8 اینا استفاده کنی تا دیر وقتی که تو داروها بتونی تاثیر بگذاره، و در طول روز هم باید از آب بنوشید تو الا که داروها گفت تاثیر منفی بیشتر میذاره، حالتان رو بدتر میسازه. حالا نمیدونیم چیکار کنیم. روزه خودت چون خیلی شایق از روزه هم بگیره، حالا روزه رو بگیره یا اینکه نگیره. خواستم من خدمت آجی آقا توضیح بدیم که ببینیم جواب آجی آقا چی هست. دکترش میگه که نه اصلا گفت نگیر که تاثیرش خیلی بدتر است، بعدی داروها که آب اینا استفاده نکنید
خیلی روز میتونه. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون
آقای مزاری، دستون در نکنه، سپاسگزارم. با ما همراه باشید، استاد پاسخ خواهند داد. ممنونم از همه عزیزانی که تماس گرفتن. بله سوال اول خانم کریمی از قم راجع به کسی که تهران بابت کارش هر روز میره و میاد روزه.
ایشون اگر مقلد از سایت الله مکارم باشن، ایشون میفرمان که کسی که فقط یک ماه، بیشتر از یک ماه هم نیاز نیست، فقط یک ماه، ولی هر روز میخواد بره مسافت شرعی، مثلا از قم میره تهران هر روز حتی جمعه ها بلا استثناء، میشه کثیر السفر. کثیر السفر کلمه عربیه، معادل فارسیش یعنی کسی که زیاد مسافرت میکنه، مستمرا مسافرت میکنه، و این شخص نمازش تمامه و روزش رو هم باید بگیره. یعنی همین یک ماه، ماه رمضان هم اگر هر روز بره و بیا، باید نمازهاش رو تمام بخونه و روزه هاش رو هم باید بگیره.
بله استاد، از همون اول باید این کارو بکنه یا بعد از اینکه به اون مقداری که قبلا فرمودید مثلا 10 تا سفر 8 تا سفر برسه؟
نه 10 تا سفر 8 تا سفر اصلا نمیخواد، نه خیر. یعنی اگر صدق بکنه که ایشون دیگه کثیر السفر هست، که حالا سفر اول و دوم رو میفرماین که احتیاطاً هم شکسته بخونم جمع بخونم، چون بار اول که هنوز کسی به سفر نیستش که بار اولش داره میره. ولی این دیگه بعد از یکی دو روز دیگه کسی به سفر حساب میشه دیگه، اون وقت نمازشو تمام بخونه، ولی روزه رو از همون روز اول احتیاطاً بگیر.
خیلی خوب. و سوال دومشون راجع به خانمی بود، شاید شما بیننده عزیز هم سوالتون همین باشه. خانومی که پیش از همسرش از دنیا میره و طبیعتاً مهریه او به گردن همسرش هست، اینجا چطور میشه؟ باید پرداخت بشه؟ نه،
باید مهریه رو شوهر بده که جزء اموال این خانم قرار بگیره و تقسیم بشه. یعنی خانم ممکنه طلا داره، چیزای دیگه داره، مثلا یکی از اموالی هم که داره مهریه است، پس بنابراین شوهر باید اون مهریه رو بده ولو این خانم نیست، بگذاره جزء اموال این خانم تقسیم بشه. البته یه سهم هم خود شوهر میبره، یه سهم هم خود شوهر میبره، بقیه سهم ها رو هم ورثه میبرن، حالا پدر، مادر یا اولاد اون خانم هست.
آها. و استاد اگر از دنیا بره این خانم و فرزندی هم کسی ورثه‌ای نداشته باشه جز خود همسر، یا حالا داشته باشه یکی دو نفر، نبخشیده باشه، تکلیف چیه؟ نه ورثه مطالبه میکنند، از این طرف ایشون هم نبخشیده، تکلیف چیه؟
مطالبه بکنن یا نکنن، وظیفه این است که این رو به ورثه بده، مگر اینکه ورثه ببخشن. مطالبه نکردن یه حرفه. وقتی سکوت کرده ورثه ولی نبخشیده، یعنی بهش بدن میگیره، بهش بدن میگیره، نبخشیده. اگر ببخشن بله، یعنی کل ورثه بخشیدن، گفتن ما چیز نمیخوایم، ما سهمی از اون مهریه که مثلا فرض کن مال این خانم بوده که ما ارث میبریم نمیخوایم. بله اگر بخشیدن حرفی نیست.
بسیار خوب. فرمودن که آقای رحمت الله از گرگان، شما گفتید طلبه هم هستن خودشون، مردم خیلی سوال میکنن که کفاره فقط باید گندم باشه یا چیزای دیگه هم میشه داد مثل برنج؟
کفاره ما دو جور داریم، یک کفاره روزه عذری داریم، یک کفاره روزه خوری عمدی داریم. اگر عمدی باشه که انسان میتواند هم خدای نکرده عمدن روزه رو خورده، میتواند 60 روز روزه بگیرد به عنوان کفاره، هم میتواند 60 فقیر را قضا بدهد. 60 فقیر رو که شما میخواد قضا بدید، در اونجایی که میخواد قضا بدید، باز دو جور میشه قضا داد، یکی غذای گرم، یکی مواد غذایی. غذای گرم معناش این است که 60 تا فقیرن، شما مثلا 60 پرس قضا میدید، 60 پرس قضا ظرف یه بار مصرف میدید. یا نه فرض کنید میخواد ساندویچ بدید، شما میدونم مثلا فرض کنید ارزون تموم بشه، فلافل بدید، سمبوسه بدید، مثلا 60 نفر رو غذا بدید، یعنی به اندازه بدید که سیر بشن. مثلا نفری دو تا ساندویچ بدید، نه میخواد برنج خورش بدید، یه پرس برنج خورش بدید. اگر غذا گرم ندادید، اون وقت باید وزن را رعایت کنید، یعنی 60 تا فقیر را هر کدوم 750 گرم باید مواد غذایی خام بدید. اگر گرم نمیخواد بدید. وقتی مواد غذایی خام چی باید باشه؟ طعام که در روایات ما آمده است، فقهای ما اینجور توضیح دادن، فرمودن که طعام خورش نیست، طعام اصل غذاست. خورش چیه؟ گوشت. وقتی ایشون سوال کردن گوشت، نه گوشت رو به عنوان کفاره نمیشه داد. حبوبات، روزای قبل ما توضیح دادیم دیگه، حبوبات رو نمیشه به عنوان کفاره انسان بده. روغن مثلا فرض کن، روغن هم تو غذا میریزن، نه روغن میشه داد، نه حبوبات میشه داد، نه گوشت میشه داد، بلکه باید طعام باشه. طعام چیه؟ غذای اصلی. غذای اصلی چیه؟ الان هم هنوز تو جامعه ما همینطوره، غذای اصلی واقعا نانه.
آره.
هیچ چیز جای نان رو نمیگیره. اگر نان باشه، هیچ چیز دیگه نباشه، نان آدم سیر میکنه دیگه. نان، آرد، خود گندم، برنج، ماکارونی، چون ماکارونی هم از آرد درست میکنن. این جور چیزا باید باشه. این مال کفاره عمدی. در کفاره عذری هم که میگیم 750 گرم برای هر روز، کفاره ارزان قیمت سبک هر روز، اونم باز همینه، 750 گرم یا شما نان بدید به طرف، حدود 1 کیلو دیگه، حالا سرراستش که بکنیم میگیم حدود 1 کیلو، یا نان بده یا آرد بده یا گندم بده یا برنج بده یا امثال اینا.
بسیار خوب. محمد از نروژ استاد راجع به این گفت که اونجا هوا خیلی ابریه، راجع به خسوف و کسوف چیزی متوجه نمیشن یا حالا بعداً از تلویزیون میفهمن؟
چیزی اگر متوجه نشدن تکلیف ندارن. اگر انسان یقین داره که ماه گرفته، خورشید گرفته، بله. ولی اگر مطمئن نیست، خیر، تکلیف نداره. مگر اینکه بعداً از طریق اخبار یقین پیدا کنه. میفهمه که در منطقه خودش در همون شهر خودش فلان وقت مثلا دو روز پیش ماه گرفت یا خورشید گرفت، من اون وقت نفهمیدم و این بعدش آیا باید نمازش رو بخوند یا نخوند؟ اگر ماه گرفتگی خورشید گرفتگی کامل بوده و من نفهمیدم بعد متوجه شدم، بله بعدن بخونه، بعدن قضا کنه. اگر جزئی بوده، مثلا نیمی از ماه گرفته بود، مقداری از خورشید گرفته بود و من نفهمیدم، بعدش فهمیدم، دیگه نیازی به خوندن نداره. این مال این. در مورد زلزلم، زلزله آمد من متوجه نشدم، یکی دو روز دیگه فهمیدم. زلزله ضعیف بود مثلا، من متوجه نشدم. بعضی از آقایون میفرمان دیگه بعدش واجب نیست، مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی و مقام رهبری، میگن بعدم فهمیدی دیگه لازم نیست. آقایون دیگه میفرمان بعد اگر فهمیدی حالا کاری نداره که دو رکعت نماز آیات میخوای بخونی بعدش بخون.
بله. و سوال دیگه شون راجب اون توضیح بود که شما تو بحث امام زمان دادید و تعارضی که با حدیث من مات و لم یعرف امام زمانهی داره.
خوبه توجه واقعا بینندگان ما خیلی خوبه و من تقدیر میکنم، اما هیچ منافاتی نداره. دو تا مطلبه. شخص وقتی مرتد میشه یک سری احکام داره. ما بودیم این شخص مرتد نیست، عنایت بفرمایید. ما الان 1,700,000,000 جمعیت مسلمان در دنیا داریم تقریبا، حالا تقریبی از این 1,700,000,000 چقدر شیعه هستن؟ 1,700,000,000 تقریبا بفرمایید 200,000,000 مثلا 200,000,000 حالا 300,000,000 شما آمار دقیق شیعه رو ما الان در دنیا نداریم، حدودی. خب یعنی اون وقت 1,400,000,000 دیگه مرتدن؟ مرتد که نیستن که. مرتد یعنی چی؟ یعنی از اسلام خارج؟ نه، مسلمانن، از اسلام که خارج نیستن که، مرتد نیستن. اما این حدیثی که شما میفرمایید که خود اهل سنت هم حدیث رو نقل کردن، این بحث دیگری داره، این بحث مهمه. و اون بحث این است که وقتی انسان از دنیا میره اگر امام زمانش رو نشناخته باشد، معرفت به امام زمانش نداشته باشه، مرگش مرگ جاهلیت است. تا زنده است مرتد حساب نمیشه، یعنی احکام ظاهریه، یعنی نظر اجتماعی در میان دیگران مسلمان شناخته میشه. این احکام نباید ما با هم قاطی بکنیم، این مال وقتی است که زنده است. ولی وقتی میمیرد اون مرگ چی؟ دیگه اونجا مرز دیگه، اونجا دیگه نمیگم که شما شهادت این جاری کردی، نه خیر. وقتی ما میخوام بمیریم اون عبور مرز گذرنامه میخوام، گذرنامه ما معرفت به امام، معرفت به حجت خداست، معرفت به امام زمان علیه الصلاه و السلام. اونجا دیگه نمیگن شما 70 سال که بودی مسلمان بودی، بله دست درد نکنه مسلمان بودی، پاکم بودی، شهادتین هم گفتی، هیچ مشکلی هم نداشت. اما الان به بعد دیگه حکم آخرته، از این به بعد دیگه میگن ملاک چیه؟ معرفت به وجود مقدس حجت خدا و ولی خدا. معرفت به امام زمان نداشتی، قبولش نداشتی، ولایت را نپذیرفتی، از این به بعد دیگه بحث دیگری است. پس مرتد مال بحث دنیویه، احکام ظاهریه، اون بحثی که شما میفرمایید مال هنگام مرگ به
خیلی خوب. و آقای مظاهری از هلند هم راجع به خانومشون که بعد از افطار باید دارو بخورند و توضیحاتی حالا که دکتر داده،
من تصور میکنم که ایشون دیگه اصراری به گرفتن روزه نباید داشته باشه. با این توصیفی که ایشون کردن، پزشکم پزشک متخصصه و پزشکم اصرار داره برای اینکه داروها به وقت خودش حتما مصرف بشه. اگر دارو ببینید آقای سوری عزیز، بعضی داروهاست که وقت مصرف نشه خود آدمم میفهمه. مثلا من میگم خب حالا این دارو خیلی اونچنان، فرض کنید که مثلا مثال میزنم فرض کنید که شما قرص آسپرین میخورید مثلا برای اینکه غلظت خون دارید،
بله،
برای اینکه خونتون رقیق باشه، یعنی این قرص آسپرین رو شب بخوری بعد افطار، یعنی آسمون زمین نمیاد، زمینم آسمون نمیره. ولی بعضی داروهاست نمیشه واقعا. دارویی که ایشون میگه دکتر گفته به وقت باید خورده بشه، اگر به وقت خورده نشود اون وقت اون عرض می‌شود اثری که باید بکنه نخواهد داشت، دیر اثر میکنه، فایده نداره. این دارو باید مثلا ساعت 8 صبح خورده بشه، نباید دیر و زود بشه، بعد 10 صبح خورده بشه. خب دیگه باید به گفته دکتر عمل بکنن. واقعا اگر منم جای ایشون باشم این نگرانی برای منم پیش میاد دیگه، این خوف، اصطلاحا میگیم خوف، نگرانی. این نگرانی عقلایی است، یعنی هر عاقلی این نگرانی براش پیش میاد بنابراین دیگه اون وقت روزه برایش واجب نخواهد.
بله خیلی خوب. با سلام، سه تا سوال دارم. خانم فاطمه از آلمان که مثلا اینکه گفتید چند روزم هست این سوالا رو میپرسم چرا جواب نمیدید، من یک بار دیگه هم عذرخواهی بکنم از شما فاطمه خانم و همه کسایی که پیامک میدن، حجم پیامک ها زیاده، گاهی مجبور میشیم استاد توضیحات کامل بدن، ببخشید، ولی هر روز با ما باشید قطعا سوال ها رو مطرح خواهیم کرد.
بینندگان فرمودن که پیامک من نخوندید، نایمد اون دیگه دوباره.
خانم رجبی از تهران، خانم رجبی از تهران اگر صدای من رو میشنوید، تصویر رو میبینید، پیامکتون رو بفرستید خواهشن که من بخونم و سوالتون رو پاسخ بدیم. نوشتن اگه من با یک خانواده‌ای که شیطان پرست هستن دوست باشم حرامه؟
خب قرآن میگه نباید این کارو بکنید. خیلی قرآن تاکید داره، بسیار شدید میگه که باید دوستی ها و دشمنی هاتون مرز داشته باشه. دوستی هاتون با خدا و اولیای خدا و دوستان خدا، اونایی که خدا رو دوست دارن شما دوست بدارید. خب شیطان پرست که خدا رو دوست نداره، شیطان پرست مرز داره با خدا. شیطان پرست میگه من خدا رو قبول ندارم، خدا رو نمیپرستم، شیطان رو، شیطان دشمن خداست. خدا قرآن میفرماید، میفرماید که فتخذوه عدوا.
بله،
یعنی شیطان دشمن شماست، او رو به عنوان دشمن بشناسید و دشمن بدارید. اون وقت من نمیتونم شیطان پرست رو دوست بدارم که کاملا این تو قاموس ما، من رو موازین دارم عرض میکنم، نه رو تعصبات و این حرفا، رو موازین قرآنی که همین مسلمان ها قبول دارن. آیات قرآن اینجوریه، ما دوستی ها و دشمنی هامون باید مرز داشته باشه. اصلا دوستی ها و دشمنی های ما باید شخصی باشه. من فلانی خوشم میاد، از فلانی بدم میاد، اصلا اینا نیست، اینا ملاک نیست. من باید ببینم که چرا با یک، خیلی نکته زیباییست، من باید ببینم چرا با یک کسی باید بد باشم، چه دلیلی داره، چرا باید با یه آدمی بد باشم؟ برای اینکه اون با خدا بده، و الا ممکنه حتی با من بد باشه، با من بد باشه مهم نیست، من سلامش هم میکنم، هیچ اشکال نداره. دشمنی ها و دوستی هامون باید رنگ الهی داشته باشه، بنابراین شیطان پرست رو ما نباید دوست بداریم. اینم عرض بکنم خیلی سریع و رد بشم.
بله.
و این که در روایات ما آمده است که حل الدین الا الحب والبغض، اصلا دین چیزی جز این نیست که ما خوبی ها و بدی ها رو ببینیم و نسبت به خوب ها دوست باشیم، نسبت به بد ها بد باشیم.
بله خیلی خوب. خانم فاطمه از آلمان، سوال دومشون استاد اینه که اگر برای نظر چشم، بچه اون کلمه چیه؟ موره؟ برای نظر چشم، حالا چشم زخم یا هر چیز اینا، موره به خود داشته باشه؟
مهره تکنه مهره است، از این مهرهایی که آویزون میکنن به بچه هم سابق آویزون میکنن.
مهره به خود داشته باشم حرامه؟ این مهرهای آبی؟
بله آبی. بله، نه نمیگیم حرامه، بله خرافات، نمیگیم حرامه یالا بندازش دور چنین چنان، نه بله خرافات.
خب چشم زخم که
چشم زخم که خرافات نیستش که، چشم زخم قطعا هست. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم زلق، لیزلقونک از کلمه زلق میاد، زلق یعنی چشم زخم، بابصارهم یعنی با چشم. این واقعیتی است، بحث علمی هم داره، ثابت هم شده، ثابت شده قدرت
ذهن انسان،
بعضی ها اینجوریه.
آره.
بله این قدرت رو دارن دیگه، کار نداره. الان مرتضای هند بعضی هاشون هستن که با یک نگاه قطار رو وای میستونن، با یک نگاه قطار رو وای میستونه، و این دیگه چیزیست که چشمبندی نیست که، تو دنیا هست، ثابت هم شده دیگه. بله. ثابت هم شده دیگه، اینا نیروهای متافیزیکیه، این هیچ امکانی درش نیست، قرآن هم میگه، دینم میگه. منتها چیزی که هست برای دفع این داستان، مهرآویزون کردن فایده نداره. برای دفع این داستان شما از ذکر استفاده کنید، از اذکار خاص، دعاهایی که ائمه به ما یاد دادن، هرز، مثلا هرز امام جواد علیه السلام، هرز یعنی دعای خاص داره. این رو بله، اینو میتونید، قدیما بود، جالب بود اتفاقا، من یادمه که مثلا فرض کنید آیه ای چیزی رو، مثلا همین و این یکاد رو خیلی ساده می نوشتن توی کاغذی و توی یک پارچه، این رو همراه بچه میکردن، این خوبه، ولی مهره، نه مهره هیچ اثری نداره.
بله. و سوال دیگرشون نوشتن اگر در کرم و عطر الکل باشه و با اینها ما نماز بخونیم، نمازمون درسته یا نه؟
من فکر میکنم الکلی که در کرم و عطر استفاده میشه، چون نمیدانیم که آیا الکل طبی است یا نه، اشکال نداره. این که من فکر میکنم به خاطر اینکه موضوع بود، این حرف نبود که شما بگید من تردید داری، موضوع خود شما برید ببینید دیگه. معمولا تو این صنعت آرایش، تو این لوازم آرایشی همسال اینها، از الکل صنعتی استفاده میکنن نوعاً. الکل صنعتی هم پاک.
آها.
بنابراین نماز هم مشکل اشکال نداره.
اشکال.
شاید شما بفرمایید خب احتمال داره که الکل طبی باشه. احتماله. یقین که ندارید که. یقین که ندارید، اشکال نداره.
بله. خیلی خب، حدود 4-5 دقیقه فرصت داریم، سعی می‌کنم چند تا سوال پاسخ بدیم. نوشتن می‌خواستم بدونم که من بارها حدود 23 کیلومتر از منزل سفر کردم و روزه رو قضا کردم و برگشتم، اما 23 کیلومتر باید از آخرین نقطه شهر حساب می‌شده. سوال اولم اینه که تکلیف روزه‌های قبلیم چیه؟ حد سال دو حد ترخص رو از کجا تشخیص بدم؟ سید از نوربش.
خب ایشون 23 کیلومتر از در خونه‌شون حتماً کیلومتر
آره،
داشت.
آره آره
بله. و شاید از خروجی شهر اگر حساب می‌کردن مثلا به جای 23 کیلومتر مثلاً 13 کیلومتر. خب این معلومه که سفر نیست. ولی ایشون چون فکر می‌کردن اینجوریه، کفاره نداره، قضا داره.
اوه.
قضا روزه رو خوردن در هر صورت دیگه.
بله.
قضا داره.
و سوال دوم؟
سال دوم چی بود؟
حد ترخص رو از کجا داشت؟
حد ترخص عرض کردم. حد ترخص این است که شما وقتی از محدوده شهر خارج شدید، اگر نگاهی به پشت بیاندازید دیگه ساختمان‌های مسکونی، خانه‌های مسکونی رو نمی‌بینید.
آها.
از دیرتون خارجه. میشه حد ترخص. از اون به بعد که رفتید، ترخص یعنی رخصت، یعنی مجاز بودن. دیگه مجازید از اون به بعد دیگه روزتون رو بخورید. به شرطی که بناتون بر این باشه که اون 23-24 کیلومتر رو برید.
آها. بسیار خوب. با تشکر از شبکه، خانم معرفت سادات از ترکیه یه سوال راجع به مشاوره خانواده داشتند. طبیعتا ما مربوط به احکام صحبت میکنیم، برنامه کانون مهر رو حتما ببینید که بعد از ماه مبارک رمضان از شبکه پخش میشه. کانون مهر انشالله دوستان پاسخ میدن. نوشتن با عرض سلام و خسته نباشید به استاد وحیدپور و کارکنان شبکه.
تشکر.
نماز احتیاط جایی که میبایست دو رکعت نماز احتیاط خواند، آیا با دو تشهد و سلام ادا میشود؟ رضایی مقدم از ایلام.
نه نخیر، نماز احتیاط گاهی یه رکعته، گاهی دو رکعته. اگر دو رکعت باشه مثل نماز صبحه، الله اکبر حمد، سوره نداره، سوره نداره، رکوع دو تا سجده، رکعت دوم دوباره هم سوره نداره، قنوت نداره، رکوع دوتا سجده، تشهد و سلام.
سلام. این. پس چیز سختی نیست.
نه 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 نه. دو رکعتی که باشه مثل نماز صبح. یه رکعتی اگر باشه مثل همون نماز وتره که تو نماز شب بخونن. یه رکعتی آه. یه رکعتی. الله اکبر هم سوره نداره، رکوع دوتا سجده، تشهد، سلام میشه نماز احتیاط یه رکعتی.
حیدر از خلعت هم گفته که آیا نخ کردن دندان به روزه اشکال میرسونه، اشکال داره برای روزه؟
نه نه خیر. نخ کردن دندان مثل خلاله، حالا بعضی هم خلال میکنن، بعضی نخ لای دندان، نه این کاری به روزه نداره. فقط اگر موادی لای دندان ها بود که از راه نخ کردن یا خلال بیرون آمد، اینو سعی بکنن که از دهان خارج بکنن.
آخو قورتش نده. خب نوشتن توضیح بدید که یه سوال بود، این رو بذارید بخونم. بله. با سلام، آیا منی خشک شده در لباس زیر باز هم نجس است؟
فرق نمیکنه. خون خشک شده نجس یا نه؟
بله.
خون دیگه. یعنی تر بودن و خشک بودن که ملاک نجاست نیستش که. خودش جز اجزای نجاسته. خون فرض کن از بینی من ریخ روی دستم، بعد از 5 دقیقه خشک میشه. پاکه؟ نه دیگه نجسه. فرق نمیکنه. منی هم جز نجاساته. اگر زدوده نشود و لباس شسته نشود نجس.
آه بسیار خوب. و استاد یک دقیقه کمتر وقت داریم، آیا اگر بعد از شستن باز هم لکه های سفیدی که خوش شده اند مونده، شک داریم که منی یا نه، چه حکمی داره؟
ببینید من توصیه میکنم قبل از اینکه اینجور موارد لباس بشوریم، خود اون ذرات رو اول بزداییم، کاری هم نداره. وقتی خوش شده لباس رو مقدار اینجوریش بکنن، اون ذرات میریزه. بعد که آب کشیدیم شستیم، اگر لک باقی موند، لک اشکالی نداره. اون لکه دیگه مشکل نداره. مثلا سفیدکه لباس پاک، یا مثلا لباسی که خونیه، خون رو شما زدودید بعدم لباس شستید، معمولا یه ترنگ قرمزی باقی میماند، این دیگه نجاست نیست، این لکه فقط پاک.
و به عنوان سوال پایانی استاد، اگر شخص مکلفی در خواب حالا یه حالتی بهش دست بده ولی بیدار که میشه نمیدونه این مایه‌ای که از او خارج شده منی هست یا نیست، اونجا شک نداره.
اگه شک داشته باشه غسل جنابت برای او واجب نیست. بله احتیاطا میتونه برای غسل جنابت احتیاطی بکنه، اشکال هم میخواد خیالش راحت بشه برای غسل جنابت احتیاطی بکنه، ولی با اون غسل نماز نخونه چون معلوم نیست که جنوب بوده، وضو بگیره.
آها. و روزه چطور؟ برای روزش هم
برای روزه اشکال نداره.
اشکال نه.
نه.
خیلی خوب. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از مردم عزیز. استاد وحیدپور خیلی لطف کردید.
ممنون و متشکرم. فقط من خواستم یادم نره که عرض بکنم که امشب دومی شب جمعه ماه مبارک رمضان و شب رحمت و شب مغفرت، خیلی انشالله ما رو یاد کنید، هم دیگر رو دعا بکنید موقع افطار موقع سحر، چون شب جمعه شب ویژه است.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم. ما هم از شما التماس دعا داریم.
ممنون
و از شما بیننده های عزیز خیلی ممنونم، سپاسگزارم. تو رو خدا ببخشید اگر من نمیرسم همه پیامک های شما دوستان عزیز رو بخونم، گاهی چون فرصت خیلی کم هست دیگه به اندازه وقت پیامک میخونم، اما حتما فردا پیامک هایی رو که نخوندیم در اول برنامه خواهیم خوند اگر زنده باشیم. بچه فردا هم که برنامه داریم درسته؟ بله جمعه هم
فردا
شب انشالله جمعه هم برنامه خواهیم داشت، در خدمتون هستیم. این لحظه های ماه مبارک درهای آسمان همه بازه، به گذشتمون اصلا بیاید فکر نکنیم که چه کار کردیم، چه کارهای بدی، چه خطایی، چه گناهی. به رحمت واسعه خداوند نگاه کنیم و از او بخوایم. خدایا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما و گناهان همه ما رو ببخش. تا فردا التماس دعا و خداحافظ. اللهم صل علی محمد.